أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحثر استدلال به آیات برای جواز یا منع وتی در دبر است. آیاتی که مجوزین بهشون استدلال کردند برای جواز ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. از مجموع سه آیه تنها یک آیه فل جمله دلالت بر جواز وتی مرأة دبرن داره، اما در مقابل مانعین به برخی از آیات برای حرمت وتی المرأة دبرن استناد کرده اند. جالبه که عمده استدلال مجوزین و مانعین به همین آیه 222 و 223 سوره بقره است، یعنی هم مجوزین به فقراتی از این آیه برای اثبات مدعا استناد کردند، هم مانعین. دو آیه هم به نظر برخی دال بر منع از وتی المرأة دبرن است. یکی همین آیه یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض. تقریب استدلال به این آیه این است که کلمه اذن به معنای قذارت و آلودگی است. بر این اساس معنای آیه این است که از تو درباره محیض میپرسند که محیض در این قسمت معنای مصدری داره، از تو درباره محیض میپرسن. قل هو اذن، بگو که اون یک قذارت و آلودگی است. فاعتزل النساء فی المحیض، چون این محل در هنگام حیض آلودگی و قذارت دارد، پس باید اجتناب کرد از این محل. خب ملاک امر به اجتناب از محل دم قذارت و آلودگی و ناپاکی عنوان شده. بر این اساس دبر که اقذر است و آلوده تر است از محل دم، قهرن به طریق اولا تمتع از اون جایز نیست. ببینید بر اساس این بیان ملاک حرمت استمتاع از زن در ایام حیض قذارت و آلودگی محل عنوان شده. خب اگر این ملاک را ما بخواهیم مورد نظر قرار بدیم، قهرن دوبار که محل قائت است اقذر و آلوده تر از محل دمه. بر این اساس از راه مفهوم اولویت حرمت وطی المرأه دوبرن ثابت می شود. این استدلال به این آیه و عمدتاً با تأکید بر کلمه اذا که در آیه ذکر شده. خب این استدلال ناتمامه به چند دلیل. اولا اذا لزوماً به معنای قذارت و آلودگی نیست، بلکه هم در معنای آلودگی و هم در معنای اذیت و آزار استعمال میشه. نهایت اینه که مشترک بین این دو معناست، بین آلودگی و اذیت و آزار. اگر ما معنای اذا را اذیت بدانیم که لا یبعد معنای آیه این باشه، اون وقت که انه آیه می‌فرماید از تو درباره حیض سوال می‌کنند، بگو قل هو اذن، بگو این یک اذیت و ناراحتی شدید برای زن، یعنی یه مشقتی است، یک گرفتاری است این ایام برای زن، لذا اعتزل النساء فی المحیض، در این ایام یه خورده زن رو به حال خودش رها بکنید، ازش اجتناب کنید، که انه خودش به اندازه کافی از نظر جسمی و روحی اذیت میشه. دیگه در این ایام شما با کنارگیری و دور شدن از او، عرض به حضور شما، اذیت او را کم کنید یا اصلا او را اذیت نکنید، حال او را مراعات کنید. خب حالا لازم نیست امر به اجتناب یا امر به اجتناب کلی باشه، تا اون مسئله‌ای که برای یهود گفته شده اینجا ثابت بشه. نه، نفس این که این حالت یه حالت اذیت و باید مراعات زن بشه، قهرن یک توصیه ایست برای مراعات حال زن در حال حیض. لذا نمیتوانیم تعدی کنیم به حالت غیر حیض، نمیتونیم این امر به اجتناب را در غیر حالت حیض ثابت کنیم. به عبارت دیگه اولویتی اینجا در کار نیست، چون اساسا اذن ناظر به قذارت و آلودگی به معنای مورد نظر مستدل نیست، بلکه به معنای عرض به حضور شما همون اذیت و آزاره، و لذا اساسا جایی برای سرایت به غیر حال حیض وجود نداره. این اولا. ثانیا میتوان نقض کرد این استدلال را به این که خب اگر ملاک قذارت و آلودگی باشه، این قذارت و آلودگی در غیر حیضم هست، چرا در اون موارد امر به اجتناب نشده؟ مثلا زن در حال استحاضه هم این قذارت رو داره. شما میگید دم اگر کمتر از 3 روز باشه این احکام استحاضه داره، ولو این که از نظر صفات، از نظر رنگ و غلظت خون همون اوصاف دم حیض رو داشته باشه، اما مدت اینجا مهمه. خب اگر ملاک قذارت و آلودگی باشه، چرا در ایام استحاضه این منع مطرح نشده؟ در حالی که در حیض ولو دم از نظر غلظت و رنگ و اوصاف به اون شدت نباشه، هم مقدارش هم رنگش عرض به حضور شما و هم غلظتش به حدی نباشه که اون غزارت و آلودگی درش دیده بشه، اما در این حال ممنوعه. پس معلوم میشه مسئله قذارت و آلودگی علت تامه امر به اعتزال و اجتناب از نساء نیست. اگر ملاک قذارت و آلودگی بود، باید در غیر حال حیض از موضع دم اجتناب میشد، چنانچه این قذارت و آلودگی مثلا قابل رؤیت بود، در حالی که ما میبینیم در حال استحاضه ولو از نظر ظاهری قذارتش مثل قذارت دم حیض باشه اما منع نشده. لذا اینم یک نقضیست و اشکالیست به عرض به حضور شما استدلال به این آیه. بنابراین این آیه دلالت بر حرمت الوطیه دوبرن نداره. آیه دومی که مورد استناد قائلین به حرمت قرار گرفته، باز بخش و فقره ای از همین آیه است. فأتوهن من حیث امرکم الله. قبلش در ادامه همین آیه این چنین آمده: ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن یا فاذا تطهرن فأتوهن من حیث امرکم الله. اینها درباره محیض از تو سوال می کنند، بگو که این یک اذیت و آزاره، پس از زنان در این حال اجتناب کنید. بعد می فرماید تا زمانی که پاک نشدند نزدیکی نکنید، مواقعه نداشته باشید. فاذا تطهرن، پس وقتی که پاک شدند، فأتوهن من حیث امرکم الله، اونگاه اتیان کنید به زنان از اون حیثی که خداوند امر کرده. خب این آیه چطور دلالت بر حرمت وطی و زوجته یا وطی و المرأته دوبرن داره؟ امر به اتیان در این آیه، خب منظور عرض به حضور شما این است که چون قبلا ممنوع بود، حالا این ممنوعیت و حظر برداشته شده، مثلا این امر ازش وجوب استفاده نمیشه. این در واقع امر در مقام نفی توهم حظر، یا به تعبیر دیگر چون عقیب الحظر و المنع و نهی به اصطلاح واقع شده به معنای جوازه. فأتوهن یعنی یجوز لکم الاتیان بالنساء. این روشنه. حالا این که رجحان ازش استفاده بشه یا دلالت بر رجحان نداشته باشه، اونم باز یه بحثی است که عرض به حضور شما. به هر حال برخی معتقدند اینجا یه رجحانی ازش استفاده میشه، حتی برخی معتقدند این دال بر وجوب، فقط ناظر به اون زمانی است که مباشرت با زوج واجب می شود، حالا اون در موارد خاص خودش. ما حالا فعلا با دلالتش بر رجحان یا وجوب کاری نداریم. قدر متیقن و قدر مسلم و اقل اون چیزی که این آیه برش دلالت میکنه، امر به اتیان، در واقع مسئله جوازه. این دیگه مسلمه. حالا یا جوازه همراه با یک رجحانی، یا جوازی که ترک هم نباید بشه، ما فعلا وارد اون بخش نمیشیم. اصلش این است که فأتوهنّ دال بر عرض به حضور شما جوازه. خب مسئله این است که اتیان به مرعه طبق این آیه مطلق نیست. نفرموده فأتوهنّ، بلکه فرموده فأتوهن من حیث امرکم الله. یک قیدی به اصطلاح اینجا وجود داره. لکن این قید چون یک قیدی است که عرض به حضور شما لقب نامیده میشه، مفهوم نداره. ما در اصول هم خوندیم که مفهوم لقب حجت نیست، اما در عین حال با اینکه مفهوم لقب حجت نیست، اما نمیتونیم نقش این تقیید در اعتراض را هم نادیده بگیریم. و الا ذکر این قید لغوه. خب اگر قرار بود من حیث امرکم الله تأثیری نداشته باشه، بود و نبودش فایده ای نداشته باشه، و برای چی ذکرش کردن؟ وجهی برای ذکر این تقیید نبود. درسته که این تقیید عرض به حضور شما ازش مفهوم نمیتونیم بگیریم، یا به تعبیر دیگه مفهوم این حجت نیست، اما در عین حال لغو هم نیست. ذکر این قید اینجا در واقع به منظور احتراز از این که این حکم برای مطلق یا به نحو مطلق ثابت نیست. اینطور نیست که اتیان به نساء به هر نحوی بخواد باشه مطلق الاتیان مطلوب باشه. مجموعاً از ذکر این قید در کنار فعتوه نه به دست میاد که اتیان به هر نحوی مجاز نیست. اتیان به یک شکل خاص، اتیان عرض به حضور شما به یک نحو خاص مطلوبه. پس فأتوهن من حیث امرکم الله معناش اینه که ان اتیان المرأه علی قسمین. ما دو نحو اتیان داریم، تارتن اتیان به نساء من حیث امرکم الله است، یعنی اتیان به نحو مأمورون به، و اخرى اتیان من غیر حیثیت ما امرکم الله است، اتیانی که از این حیث نیست، اتیانی که مأمورون به نیست. کأنه اتیان المرأه علی قسمین، الاتیان من حیث امر الله تعالی و الاتیان من غیر امر الله تعالی. و این مطلبی است که از این تقیید قابل استفاده است، چون اگر این تقیید در واقع در مقام اعتراض از یک قسم خاصی از اتیان نباشه لغویت پیش میاد. این البته مطلبی است که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی فرمودن، ایشون در اصول هم این بحث رو دارن که تقیید مثل وصف و امثال اون درسته که مفهوم ندارن، درسته که معنای مفهومی یعنی این که اذن تفل قید یا اذن تفل وصف انتفل حکم باشه، چون مفهوم یعنی این، وقتی ما میگیم مفهوم وصف یعنی این که اذن تفل وصف انتفل حکم. مفهوم شرط هم همینه، حل انتفاع و انتل انتفاع، یعنی انتفاع الحکم اند انتفاع الشرط. مفهوم وصف معناش همینه، انتفاع الحکم اند انتفاع الوصف. مفهوم لقب هم همینه، یعنی انتفاع الحکم اند انتفاع القید. درسته وصف و لقب و شرط مفهوم ندارن، یا به تعبیر دیگه مفهومشون حجت نیست، اما در این حال لقب هم نیستن. معنای عدم حجیت مفهوم این نیست که ذکر وصف و لقب و قید و شرط هیچ خاصیتی نداشته باشه. خاصیت داره، خاصیتش هم عبارت است از احتراز. احتراز یعنی چی؟ یعنی اینکه این حکم در غیر این مورد ثابت نیست. حالا این بحثی است که در اصول باید به تفصیل به اصطلاح دربارش بحث بشه. اجمالا بر اساس این مبنای اصولی در فأتوهن من حیث امرکم الله می فرماید به هر حال اون چه که از این آیه استفاده میشه، ولو ما مفهوم لقب را حجت ندانیم، این است که الاتیان و علا قسمین، الاتیان من حیث و امر الله و الاتیان من غیر امر الله. این عرض به حضور شما یک مقدمه. مقدمه دوم استدلال مانع این اینه که خب اتیان چون به دنبال منع و حذر و نهی واقع شده، معناش چیه؟ جواز. دو تا مقدمه پس ما گفتیم، مجموعاً دو تا مقدمه گفتیم. اول گفتیم اتیان چون عقیب الحذر و المنع واقع شده، پس فأتوهن به معنی الجواز. که انه دو جور اتیان داریم، یه اتیان جائز، یه اتیان غیر جائز. این مقدمه اول بود که گفت. مقدمه دوم این که به هر حال قید امرکم الله در کنار اتیان، هرچند مفهوم نداره، اما به هر حال نقش اعتراض از ثبوت حکم برای غیر فرض تقیید را داره. نتیجهش میشه چی؟ که انه اتیان و نساء علا قسمین، قسم جائز و قسم غیر جائز. اتیان نساء یه قسمش جائزه، یه قسمش چیه؟ ها؟ غیر. خب اون قسمی که جائزه معلومه، اون اتیان به نساء فل قبول است که به خاطر حیض منع شده بود، اون ممنوعیت به خاطر حیض بود. خب حالا الان که امر به اتیان می کند، یعنی یجوز و لکم الاتیان و به نساء فی محل دم فی القبول، این جواز از این آیه استفاده میشه. اما اون قسم دیگر چی؟ اون اتیانی که غیر جائزه چیه؟ میگن قدر متیقن از اتیان غیر جائز وطی فل فل دوبر است. البته این اتیان افراد و مصادیق دیگری هم داره. استمتاع از نساء انواع و اقسام و مصادیقی دارد. خب اونها رو ما میدانیم، مسلم اشکالی نداره. تقبیل و لمس و عرض به حضور شما تفخیز و این انواع استمتاعاتی که برای زن متصوره، اونا رو ما به ضروره میدانیم یجوز، اونا اشکالی نداره. پس اونی که میتونیم به عنوان قدر متیقن از افراد و مصادیق اتیان به نساء که جائز نیست ذکر بکنیم، اتیان به نساء دوباره است. نتیجه این است که پس این آیه دلالت می کند بر حرمت الوطیه فد دوبار. اجمالا حرمت نفی دوبار عرض به حضور شما از این آیه استفاده میشه. حالا این تقریب استدلال مانعین به این فقره از آیه به اصطلاح سوره بقره است. این رو حالا در به اصطلاح برخی از منابع ذکر کردن، از جمله کتاب و نکاح تقریر مرحوم آقای خویی از مرحوم خلخالی جلد 1 صفحه 206 و 207 محصل استدلال ایشون بر دلالت آیه بر حرمت اینه. اما به نظر می رسد که عرض به حضور شما این آیه هم ازش حرمت استفاده نمیشه. خوب دقت کنید. اولا اصل این مبنا که تقیید، توصیف، اشتراط اینها مفهوم دارند که هم مورد قبول ماست و هم مستدل خودش بهش اذعان کرده که مفهوم شرط و وصف و لقب حجت نیست. خود مستدل هم با تکیه بر مفهوم شرط و وصف و لقب وارد بحث نشده، تصریح کرده به این که اینها مفهوم ندارن. ولی اون نکته ای که فرموده است که ظاهر القیده هو الاحتراز، این از حضور شما بالاخره جای بحث داره که آیا مطلب این چنینه که آیا ظاهر قید این است که حکم برای مطلق ثابت نیست یا نه، این میتواند اثبات حکم نسبت به عرض به حضور شما حالا یه فرد خاص یا روشن از مطلق باشه اما نسبت به سایر افراد ساکت باشه. اینجور نیست که نفی حکم از غیر فرد و مصداق مورد نظر بکنه. حالا این مطلبی است که اینجا جاش نیست، این رو به بحث مربوطه ارجاع میدیم و اونجا باید پیگیری بشه. حالا با قطع نظر از این جهت عرض به حضور شما این که فرموده امر به اتیان عقیب الحذر واقع شده و نهی از اجتناب، این خب ما قبول داریم که فعتوهنه ازش جواز استفاده میشه، یعنی جواز الاتیان بالمرأة. ولی این که بگیم از این آیه فهمیده میشود اتیان النساء علی قسمین، اتیان جائز و اتیان غیر جائز، این نمیتونیم بگیم آیه به این مسئله اشاره داره. احتمالاتی رو مفسرین در معنای من حیث امرکم الله اینجا دادن، چندین احتمال ذکر شده که من حیث امرکم الله اینجا عرض به حضور شما به چه معناست. حالا مرحوم شیخ طوسی عرض به حضور شما یه احتمالی رو اینجا ذکر کرده، مثلا حالا یکی از این احتمالات
در مورد من حیث امرکم الله، یعنی بعد از عرض به حضور شما اون منعی که در رابطه با زنان داشتید، خب شما به همون نحوی که خداوند تبارک و تعالی استمتاع را از زنان مجاز دانسته، به همون نحو استمتاع داشته باشید. این اصلا در مقام نفی و نهی از یک قسم از اتیان نیست. بعضی گفتن این اشاره داره به اتیان به زنهای محلله، به زوجه یا مملوکه، یعنی بعد از این شما به سراغ زوجه هاتون، حلال هاتون میتونید برید، از همون به اصطلاح بر میگردید به همون مشروعیت استمتاع و یه وقت سراغ زنا نرید. احتمالاتی رو اینجا در مورد این قید من حیث و امرکم الله ذکر کردن که بر اساس اون احتمالات ما دیگه معلوم نیست بگیم اینجا آیه میخواد بگه اتیان و نساء علی قسمین، قسم جائز و قسم غیر جائز. به علاوه این که میگوید قدر متیقن از اتیان غیر جائز وطیه در دوباره است، این اول الکلام به چه مناسبت قدر متیقن از اتیان غیر جائز این نحوه وطی باشه؟ ما داریم عرض به حضور شما بحث میکنیم که آیا اساسا وطی در دوبار جائزون املا. خب اون وقت ایشون مصادره به مطلوب کرده که انا این را مسلم گرفته که اتیان به اصطلاح به نساء دوبرن این متیقن از جواز. البته به نظر ایشون میگه خب اتیان تمام مصادیق شما بررسی میکنیم، این مصادیق زیاده. خب بالاخره از یک طرف فرض گرفته یک قسم از اتیان جایز نیست، از یک طرف هم تمام مصادیق اتیان به نساء معلومه، استمتاع از زنان یا قبولن است یا دوبرن است یا تقبیل است یا لمس است، یا قطعا اتیان به نساء قبولن که مشمول عدم جواز نیست، این که مسلم ازش منع نشده، این قبلش منع شده بود الان تجویز شده و ترخیص داده شده. میمونه بقیه، در بین این مصادیق تقبیل و لمس و تفخیز و اینا هم که یقین میدونیم اشکالی نداره، و بقیه فرد واحد، اون فرد واحد چیه؟ اتیان و نساء دوبرن. خب اینا همه مبتنیه بر اینه که ما یک قسم از اتیان به نساء را غیر مجاز بدانیم، بگیم اتیان به نساء علی قسمین جائزان و غیر جائز. خب اگر ما گفتیم دو قسم نداریم، آیه در مقام بیان اتیان منع از اتیان غیر جائز نیست، وقتی دیگه نمیتونیم بیاییم بگیم حتما باید یک فرد و مصداق یقیناً از این آیه خارج شده باشه، یک فرد یقیناً باید مصداق اتیان غیر جائز باشه، دیگه اصلا نوبت به اونجا نمیرسه. لذا به نظر میرسه مجموعاً این آیه دلالت بر حرمت الوطیه دوبرن نداره. پس این دعایی که مانعین مورد استناد قرار دادن هیچ کدوم دال بر حرمت و منع از وطی المرأت دوبرن نمون. حالا باید بریم سراغ روایات ببینیم روایات اینجا چه گفتند و مدلول روایات چیه. الحمدلله رب العالمین.